سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه ساعت درسی اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان میگوید که در حال حاضر تلفات ناشی از ماین های منفجر ناشده در این کشور ماهانه با حدود 60 نفر میرسد. این را شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه ناوقت دیروز بر رادیو آزادی گفت. او افزود که حدود 8 میلیون نفر در افغانستان هنوز هم در معرض خطر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند. حکیمی هشدار داد که در صورت تامین نشدن کمک های مالی بین المللی برای برنامه های ماین پاکی در افغانستان با توجه به برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان ممکن شمار تلفات ناشی از انفجار ماین و مهمات افزایش یابد. همزمان مؤسسه ماین پاکی هالو تراست در گزارش تازه خود روز سه شنبه گفت که بیش از 80% قربانیان ماهانه انفجار ماین ها در افغانستان کودکانند. کش پتل رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده میگوید که یک تبعه پاکستان که در کانادا زندگی میکند به تمام تلاش برای حمایت مادی از گروه داعش و تلاش برای ارتکاب اعمال تروریستی به امریکا استرداد شده. پتل امروز با نشر این خبر در شبکه ایکس یا تویتر سابق این تبعه پاکستان را به نام محمد شازیب خان شناسایی کرد. پتل افزود که این فرد در نظر داشت تا خزان سال گذشته از کانادا به نیویورک سفر کند و یک تیراندازی دستجمی را در حمایت از داعش در یک مرکز یهودی ها در بروکلین انجام دهد. به گفته او این حمله برای 7 اکتبر 2024 در سالگرد یک سالگی حمله حماس به اسرائیل برنامه ریزی شده بود. حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. رئیس اداره تحقیقات فدرالی ایالات متحده همچنان گفته که پلان این حمله از سوی کارمندان FBI افشا و خونسا شد که در نتیجه آن این تبعه پاکستان در 4 سپتامبر 2024 بازداشت شد. کش پتل گفته که محمد شازیب خان حالا به ایالات متحده رسیده تا با عدالت این کشور روبرو شود. حکومت پاکستان هنوز در این مورد چیزی نگفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ایران در مذاکرات اخیر با این کشور رفتار متفاوت از چند روز پیش از خود نشان داده و این امر او را غافلگیر کرده است. ترامپ روز گذشته به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که ایران در مذاکرات تندتر از گذشته عمل می کند و این رفتار او را غافلگیر و ناامید کرده. او جزئیات بیشتر در این مورد نداد. همزمان وبسایت اکسیوس گزارش داده که ترامپ در تماس تلفنی روز دوشنبه خود با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر تاکید کرده که در حال حاضر با اقدام نظامی علیه ایران مخالف است و ترجیح می دهد که با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای فرصت داده شود. پنجمین دور مذاکرات میان نماینده های امریکا و ایران برای دستیابی به یک توافقنامه هسته‌ای در اوایل ماه جوزا برگزار شد که نتیجه در پی نداشت. و خبر اخیر این که تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی دیشب در برابر سوریه 0-1 با شکست مواجه شد. این بازی به سلسله مسابقات رایابی به جام ملت‌های آسیا در عربستان سعودی برگزار شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در این مسابقات در گروه ای با تیم‌های میانمار، سوریه و پاکستان هم گروه شده. در بازی نخست این مرحله تیم افغانستان در برابر میانمار با نتیجه 1-2 با شکست مواجه شد. بازی تیم‌های ملی فوتبال پاکستان و افغانستان در 17 میزان امسال برگزار خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جلسه دهم از جغرافی صنف هفتم. امروز روزی است که موضوعات جالب، یعنی جالبترین موضوعات که در جغرافی صنف هفتم است را بخوانیم که او عبارتند از چیست؟ جغرافیای آسیا. امروز قرار است جغرافیای آسیا را بخوانیم. موقعیت آسیا را می‌خوانیم، دریاهای آسیا، کوههای آسیا و خلیج‌های آسیا. این موضوعات بسیار جالب و مقرر است که امروز بخوانیم. پس بیاییم که این جلسه خوب و دلچسب خود را آغاز کنیم. در نخست از درس‌های گذشته ما، فصل گذشته ما افغانستان را خواندیم، تمام جزئیات افغانستان را خواندیم. کوه، دریا، جهیل، سرحد، نفوذ، زراعت، زبان، دین، مذهب، همه اینا را ما در افغانستان خواندیم. موضوعات درباره افغانستان خواندیم. حالا همین موضوعات پشت سر هم درباره آسیا می‌خونیم که معلومات ما درباره آسیا زیاد شه، ببینیم که در آسیا چی وجود داره که ما تا هنوز از او بی‌خبر هستیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست وقتی بخوایم درباره آسیا شروع کنیم، با صنف 8 افریقا و آمریکا و صنف 9 استرالیا و افریقا اینا رو می‌خونیم، شما به یک نقشه جهان نیاز دارین. اگر یک نقشه دارین در خانه‌تون، او رو بگیرین، یا اگر ندارین یک نقشه بر خودتون آماده کنین که اگر از نقشه از طرف نقشه بخونیم برای ما بسیار آسان‌تر تمام میشه. تا اینکه ما گفته برم و شما فقط گوش کنین، من میگم شما در نقشه پیدا کنین و یاد بگیرین. خب بیاین شروع کنیم. در نخست اهداف درس ما امروز قرار است درباره موقعیت و حدود در بحیره آسیا بفهمیم، جغرافیای طبیعی آسیا و همچنان راجع به دریاهای برزمین آسیا معلومات حاصل کنیم. این سه موضوع را مقرر است که بخوانیم و در آخر درباره خلیج های آسیا همچنون برای شما معلومات میتونم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست موقعیت و حدود اربعه آسیا، شما نقشه را آماده کنین، من حالا براتون تشریح میکنم. خب نقشه را دستتون بگیرین. خب قاره آسیا را پیدا کنین. قاره آسیا در نیمکره شمالی موقع داره، یکی از بزرگترین قاره هاست که در بین طول البلد 25 درجه شرقی، 170 درجه طول بلد غربی، 10 درجه عرض بلد جنوبی و 80 درجه عرض بلد شمالی واقع شده. یعنی چست از روی عرض بلدش. مساحت قاره آسیا 44.2 میلیون کیلومتر مربع است که در طرف شمالش بحر منجمید شمالی موقع داره، در طرف جنوبش بحر هند، به طرف شرقش بحر الکاهل، به طرف غرب سرحد طبیعی بین قاره آسیا و اروپا است که کوههای اورال، دریای اورال، بحیره کسپین، بحیره سیاه و آبنای باسفور است آسیا را از اروپا جدا کردند. و همچنان به سمت جنوب غرب بحیره سرخ و کانال سوئز آسیا را از افریقا جدا کرده و به طرف شمال شرق آبنای بیرنگ آسیا را از آمریکا جدا کرده. یعنی شما این مناطق در اطراف قاره آسیا می‌بینید. هر چه اینا رو که گفتم در وسط چی است؟ قاره آسیا موقعیت داره. و همچنان به ادامهش، در قدیم که بوده امی قاره های آسیا و اروپا با هم یک جا بوده که اینا رو به نام یوریشیا یاد میکنه. بعد از اینکه آب های یخچالی آب شده و سطح آب بلندتر آمده و امی فعلا دو قاره متفاوت آسیا و اروپا را از هم جدا کرده. و همچنان قاره آسیا دارای جزیره نما است. جزیره نما یعنی شبه جزیره. شبه جزیره که از سه طرف به آب است، از یک طرف به خشکه، که جزیره نماهای زیاد را تشکیل داده که از جمله جزیره نمای عربستان، جزیره نمای هند، جزیره نمای هندوچین، اینا که از در قاره آسیا موقع داره. و همچنان قاره آسیا که از قدیمی ترین تمدن ها ادیان هم دمیج به وجود آمده که اولین انسان هایی که عبارت از امی آدم علیه السلام و حضرت حوا بوده هم در قاره آسیا بوده. و همچنان آثار دیدنی و توریستی زیاد داره، مانند کعبه، آرامگاه حضرت محمد صلی الله و همچنان جاهای متفاوت دیگر. ما گفتم میتونیم که دیوار چین یا بعض جاهای توریستی دیگر در آسیا موقعیت داره. دیگر میخوانیم موقعیت و حدود اربعه آسیا به ادامهش. ببینین دین های زیادی که در دنیا وجود داره، اینا در اول در آسیا به وجود آمده، مانند دین مقدس اسلام، دین عیسویت، یهودیت، دیگه آین ها مانند بودیزم، کنفوسیوس، همه اینا در اول در قاره آسیا به وجود آمده و در دیگر قاره ها گسترش یافته. این میشه هم از موقعیت و حدود اربعه آسیا. میرسیم بعد طرف جغرافیای طبیعی افغانستان، جغرافیای طبیعی آسیا. در زمان های قدیم همه زمین های آسیا که است در دوران دوم جیولوژی زیر بحر بزرگ بنام بحر تیتس قرار داشته که بعد از او شده که همه کوههای بزرگ و دریاهای زیاد به وجود آمده که از جمله بازمانده بحرهای تیتس مفته میدونیم جهیل اورال، بالخاش، بحیره های کسپین و سیا، اینا که است از بازمانده های بحر تیتس هستن. ولی بحر تیتس اونو خودش از بین رفته و در جای بحر تیتس بر اعظم آسیا، قاره آسیا به جا مانده. کوههای قاره آسیا که سطح که از پامیر شروع شده و از به طرف شرق تا قسمت شرق چین و جنوب شرق سایبریا و به طرف غرب تا ترکیه امتداد داره. کوههای همالیا اینا که از به طرف غرب کوههای هندوکوش در افغانستان، کوههای البرز و زاگرس در ایران، کوههای قفقاز، کوههای پونتیک، آناتولی اینا در ترکیه هم، همچنان در طرف شرق کوههای تیانشان و آلتای در شمال چین موقعیت داره. این یکی از کوههای مشهوری قاره آسیا و سطوح مرتفع مغولستان، تبت، گوبی و پامیر اینا در مرکز آسیا قرار داره و بزرگترین سطوح مرتفع آسیا را اینا تشکیل میده و همچنان در آسیا دشت های بسیار بزرگ است که از جمله دشت های مغولستان، دشت های کویر و لوت ایران، دشت های سوریه، عراق و رب الخالی در عربستان، اینا که از جمله دشت های آسیا هست. دیگه میرسیم به دریاهای قاره آسیا. با وجود که دشت های بسیار بزرگ و به آب علفی زیاد داره، اما باز هم دریاهای زیاد اینجا وجود داره که دریاها از جهت سمت جریان اینا رو به 4 حوزه تقسیم میکنن. این دریاهای آسیا را ما از لحاظ جریان به 4 دسته، اولش دریاهایی که از کوههای جنوب سایبریا سرچشمه میگیره به طرف شمال حرکت میکنه که بالاخره در بحر منجمد شمالی میرسه و همچنان از غرب به شرق دریاهای مانند دریای اوب، ینسی و لینا است که این دریاها بعض وقتا در نزدیکی بحر منجمد شمالی یخ میزنه، یعنی که در اونجا در بحر منجمد شمالی نرسیده اونجا اینا را یخ میزنه به اثر هوای بسیار سرد. و همچنان دومین بخشی از کوهها دریاهایی که در شرق قاره آسیا جریان داره که در بحر کاهل میرزه، اینا از شمال به جنوب دریاهای مانند دریای آمور که از کوههای شمال مغولستان سرچشمه میگیره و در شمال بندر ولادی در استوب در بحیره اخوستوب میرزه. دیگهش دریای بعدیش دریای هوانگهو که از کوههای چینی مرکزی سرچشمه میگیره و در خلیج چیلی در خلیج در غربی خلیج کوریا واقع شده در اونجا میرزه و دریای میکانگ که از کوههای چین جنوبی سرچشمه میگیره و در جنوب کمبودیا و بحیره جنوبی میرزه. و سومین حوزه دریاهایی که به بحیره های هند، بحیره عرب، خلیج فارس میرزه، اینا از شرق به غرب اینا دریاهای ایراوادی در قسمت میانمار به خلیج مرتابان میرزه، دریای گنگا در قسمت بنگلادش در خلیج بنگال میرزه، دریای سند در بحیره عمان میرزه و دریای کارون و دریاهای دجله و فرات که به نام شط العرب تشکیل میده یا اروندرود را تشکیل میده اینا در خلیج فارس میرزه. و چهارمین حوزه دریاهایی که در جهیل های داخلی آسیا میرزه مانند آمو یا می جیهون که عرب ها آمو رو جیهون یاد میکنن، سیر دریا که رو سیهون میگه که به اینا در جهیل اورال میرزه و دریای اورال که سرحدی بین آسیا و اروپا قرار میده و بعدم در بحیره کسپین میرزه. و همچنان جهیل ها، بحیره ها و خلیج های برعظم آسیا. جهیل ها و بحیره های قاره آسیا بسیار جهیل های زیاد داره که از جمله همین جهیل های مهمشی در سایبری های روسیه، چین، قزاقستان، آسیای مرکزی، جنوب شرق و غرب آسیا موقعیت داره که مهمترین از اینا در سایبری های جهیل بایکال در امتداد دریای آنگارا که آبی او منرالی است که طول از 700 و طول اثرش و ایام و ارزش 130 کیلومتر است. دیگر جهیل خانکا در شرق چین، در قزاقستان جهیل بالخاش و جهیل اورال معروف است. همچنان در قرغزستان جهیل بیسکول، در افغانستان جهیل های چغنقتین، شیوا، جهیل های بندمیر، آبستان غزنی و دیگر جهیل ها در افغانستان مشهور است. و همچنان در ادامش در غرب ایران هم جهیل آرومیه، در ترکیه جهیل وان، جهیل سونکاری در شمال کره شمالی، لوبنور و یک کمیت جهیل های دیگه در مناطق توریستی دیگه از قاره آسیا موقعیت دارد که سالانه مردم های زیادی به جهت توریستی و تفریح از این جهیل ها بازدید میکنه. و خلیج ها، خلیج های بر اعظم آسیا، خلیج خودش که است که از سه طرف به آب است، از یک طرف به خشکه، یعنی که این آبی است که از بحر جدا شده است و این جهیل خلیج ها که است بیشتر به عنوان بندرگاه ها استفاده میشه به خاطر که آبش آرام و ساکت است و اونجا بندرگاه ها را تشکیل میده که این از دریا جدا میشه. باز هم در قاره آسیا ما خلیج های زیاد را داریم که بیشتر در سواحل آسیا وجود داره که به خاطر کشتیرانی استفاده میشه. گیج خلیج های ساحل های یا سواحل شمالی آسیا که معروف ترینش خلیج اوب است، که اما خلیج های خرد دیگه هم در مناطق شمالی آسیا وجود داره که معروف ترینش خلیج اوب است. دیگه خلیج های دیگه بر اعظم آسیا خلیج های سواحل شرقی است که خلیج کرونوتسکی و خلیج های دیگه. دیگه خلیج هایی که در سواحل جنوبی قرار داره خلیج سیام، خلیج بنگال، خلیج فارس، خلیج عدن هستن. خب ببینین خود خلیج که از طرف ساحل موقعیت داره، یعنی که از ساحل خارج نیست، از سه طرف به آب است، از یک طرف به خشکه. آبش هم استاده است، مانند آب جهیل گفتم میتونیم، آبش استاده است و مردم از اون به عنوان بندرگاه استفاده میکنن. این میشه از بخش خلیج. و همچنان جهیل چیسته؟ جهیل از چهار طرف به چی نزدیک است؟ جهیل از چهار طرف به خشکه است، ولی در وسط هم که است آب استاده. و ما جزیره نما را داریم. جزیره نما چیسته؟ فرق بین جزیره نما، خلیج و جهیل. خلیج گفتیم که از بحر جدا شده، جهیل آب استاده یک چهار طرف خشکه باشه، جزیره نما یا شبه جزیره اینا که هستن توسط دریا جدا شده، یعنی اینا از توسط دریا جدا شده و شبه جزیره است. دریا نسته که خشکه هست، که وقتی که در قدیم که بوده آب زیاد بوده ولی آب کم بوده، وقتی که زمین گرم شده یخهایی که در قطب شمال بوده اونا سرد شده که به وجود با آب بالا آمده که خلیج ها رو که در نتیجه شبه جزیره و جزیره نما تشکیل داده. خب میرسیم به درس آخری خود، موضوع آخری که عبارت از کارخانگی شماست. چهار موضوع رو برای شما آماده کردیم. اولینش سلسله کوههای هندوکش در کدام قسمت واقع شده، شکل افتادگی رو تشریح کنید. دیگهش بحر تیتاس در کجا موقعیت داشت و چی نشانی از او باقی مانده. سومیش دریاهای آسیا به چند بخش یا حوزه تقسیم میشه. و چهارمین موضوع دریاهایی که در خلیج بنگال و بحیره عرب میرزه را نام بگیرید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که خوش و خوب و خندان باشین و معلومات شما افزوده شده باشه. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدید به جلسه دهم از جغرافی سنف هشتم. امروز هم به ادامه درس های مهمی که تا هنوز خواندیم، درس های مهم از جغرافی سنف هشتم درباره جغرافی های قاره آمریکا با هم صحبت میکنیم. تا حالا درباره جغرافیای طبیعی موقعیت قاره آمریکا و همچنین درباره جغرافیای سیاسی قاره آمریکا با هم صحبت کردیم. امروز هم به ادامه درس‌های قبلی ما درباره جغرافیای بشری قاره آمریکا با هم صحبت می‌کنیم که چگونه جغرافیای بشری قاره آمریکا را بررسی کنیم و چگونه موضوعاتشان را تحلیل و تجزیه کنیم، ببینیم که چگونه هست قاره آمریکا. خب در قاره آمریکا نژادهای متفاوتی زندگی میکنه که از جمله نژادهای سرخپوستان، سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هستن که هر کدام این نژادها رو ما با ترتیب با تمام جزئیاتشون میخوانیم. در نخست نژاد بومیان قاره آمریکا یا نژادهای سرخپوستان قاره آمریکا را ما بررسی کنیم. در قاره آمریکا سرخپوستان اولین نژاد یا اولین مردمی بوده که در قاره آمریکا سکونت داشتن، که جمعیت اصلی و قدیمی قاره آمریکا را نشان می‌دهد. و فعلا که هست سرخپوستان در اقلیت وجود دارد، چون که در قرن 17 و 18 تعداد بیشماری از اروپایی‌ها در آمریکا مهاجرت کردند و با جنگ‌های متعدد با سرخپوستان داشتن که سرخپوستان را به تدریج اینا نفوسشان کم شد و به جای سرخپوستان سفیدپوستان نفوسشان بیشتر شد. و مناطق سکونت فعلی که سرخپوستان زندگی میکنند در امریکا ایالات متحده امریکا و کانادا هستند و همچنان این سرخپوستان را به نام هندی ها هم یاد میکنند. و ما اگه بررسی کنیم که میگیم که انسان ها همهشان از یک جا هسته، چگونه وقتی که چگونه انسان ها از قاره آسیا که اولین انسان ها در قاره آسیا بودن، چگونه آنها به قاره امریکا مهاجرت کردن. ببینید وقتی که در زمان های بسیار قدیم هزاران سال پیش انسان ها خشکه ها به هم نزدیک بود، اونا میتونستن به آسانی حرکت کنن و ای سرخ پستان که برنامه زرد پستان هم ارتباطی با زرد پستان هم داره، میگه که از طریق آبنای بیرنگ با آمریکا سفر کرده و در آمریکا اونجا سکونتشان آغاز کرده و بعدن که قاره ها از هم دیگه دور شده، اونا نتانستن که مثلا ارتباط برقرار کنن و مردم بومی یا مردم سرخپوستان در قاره امریکا و ماندن. و شغل سرخپوستان بیشتر کشاورزی و شکار حیوانات هسته و از ریشه درختان هم برای تغذیهشون استفاده میکنن. و همچنان تاثیرات تاریخی که بالای سرخپوستان داره است که اروپایی ها وقتی که استعمارشان آغاز کردن بعد از یک قاره امریکا کشف شد، همه سال هزاران اروپایی به طرف قاره امریکا می‌رفتند، چون در قاره اروپا قاره امریکا مساحتش کم بود، نفوسشون زیاد بود و آنها به خاطر اینکه در امریکا بیشتر منابع معدنی معدن ها بودن، اونا از قاره امریکا اروپا مهاجرت میکردن و دیگه قاره ها مثلا قاره افریقا میرفتن، به طرف هند رفتن و همچنان به طرف امریکا و استرالیا این مناطق را کشف کردن و به خاطر اینکه مواد غنی زیاد داشتن اونا را تحت استعمارشون قرار. و وقتی که اونا به امریکا رسیدن، جنگ های بیشمار با مردم سرخپوست امریکا کردن که در نتیجه این سرخپوستان شکست خوردن و زمین هایشان همهشان تصرف شد توسط اروپایی ها. و اروپایی سرخپوستان بخش نژاد زردپوست هم میدانند، چون اگه ما بررسی کنیم نژاد زرد در جهان بیشتر در مناطق شرقی و جنوب شرقی و شمال شرقی قاره آسیا مانند کشورهای چین، کوریا، ژاپن، این مناطق مردم نژاد زردپوست میگه و میگه که امی نژاد زردپوست در زمانهای قدیم از طریق آبنای بیرنگ به قاره امریکا مهاجرت کردن، که سرخپوستان هم به این لحاظ میکنن که اونا رویشان موهایشان خینه میکنن، وقتی خینه میکنه اونا رنگشان سرخ میشه که به نام سرخپوستان یاد میکنن. خب این بودم از بخش سرخپوستان یا نژاد بومی قاره امریکا. و نژاد دیگه که در قاره امریکا است نژاد سفیدپوست است که از قرن 16 میلادی این نژاد مهاجرت های اروپایی ها بخصوص مردم اسپانیا و پرتغال بیشتر در مناطق امریکا مهاجرت کردن و جنگ های زیاد با مردم بومی داشتن و به تدریج جمعیت سفیدپوستان در قاره امریکا زیاد شد. و جامعه امروزی که در قاره امریکا هسته، نظر به اختلاط هایی که هسته، نژاد های دورگه ایجاد کرده. مثلا یک سفیدپوست با سرخپوست عروسی کرده، یک نژاد جدید یا یک سرخپوست با سیاه‌پوست، یا قسمی همین سه نژاد مشهور که در قاره امریکا هست، یک سرخپوست، سفیدپوست و سیاه‌پوست آن هستن که اینا با هم اختلاط ازدواج کردن، ازدواج های از بنا نژاد های دورگه ایجاد شده که جمعیتی یک جمعیت خوبی در قاره امریکا ایجاد کرده، نژاد دورگه. و همچنان تاریخچه و پراکندگی سیاه‌پوستان را ما در نظر بگیریم. خب تاریخچه سیاه‌پوستان برمیگرده به مناطق افریقایی. مناطق افریقایی خب خود سیاه‌پوستان در کل نژادها همهشون سفیدپوست هستن، رویشون بدون کدام رنگ خاصی هستن، مثلا سیاه‌پوست در نخست سفیدپوستان بوده که سفیدپوستان نظر به شرایط زندگیشان در مناطقی که سیاه‌پوستان زندگی میکردن، شعای آفتاب زیاد گرمی زیاد شعای آفتاب بالای بدنشان میتابیدن، به خاطر که بدنشان از شعای آفتاب جلوگیری کنن ماده به نام میلانین را تولید میکنن، که ماده میلانین تولید شده همیشه تولید شده که رنگ پوستشان تیره کرده و این رنگ مواد میلانین با یا پوستشان نوعیت پوستشان ارثی از پدر به فرزند، از پدر به فرزند این قسمی تایی چندین سال اینا تبدیل شده به این که به شکل ایرسی تکرار شده و حالا رنگی همه سیاه‌پوستان رنگشان تیره شده. و اگر تاریخچه ایر در نظر بگیم که سیاه‌پوستان چگونه به امریکا رسیدن، این بود که مردم اروپا مردم قاره افریقا را به عنوان برده می گرفتن و اونا را با خودشون به امریکا می بردن. وقتی که به امریکا می بردن کارهای شاقه را سر اونا می کردن، در معادن کار می کردن یا با مردم بومی جنگ می کردن یا در هر کار می کردن به عنوان برده از مردم سیاه‌پوست استفاده می کردن، که باعث شد که در سیاه‌پوستان در قاره امریکا برسن و کارهای اجباری زیادی بالای مردم قاره سیاه‌پوستان میکردن. و حالا بیشتر مردم سیاه‌پوست در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی قاره امریکا سکونت دارن و همچنان وضعیت سیاه‌پوستان در ایالات متحده امریکا اگر ما در نظر کنیم که بیشتر در مناطق جنوب شرقی امریکا و شهرهای بزرگ مانند شیکاگو و نیورلانز زندگی میکنن. شرایط زندگی سیاه‌پوستان نظر به شرایط سفیدپوستان سخت‌تر هست، با اونا تبعیض‌های زیادی صورت میگیره و کلن شرایط زندگیشان در قاره امریکا خوب نیستن نظر به سفید پوستا. ما همچنان فرهنگ و زبان قاره امریکا را ما در نظر بگیریم. مهاجرت های انگلیسی ها در اوایل قرن 17 و اواخر قرن 18 مهاجران انگلیسی به ایالات متحده امریکا و کانادا آمدن مهاجرت کردن که او باعث شد فرهنگ انگلیسی در قاره امریکا گسترش پیدا کنه که فعلا مناطق امریکای شمالی مانند امریکا و کانادا فرهنگشان فرهنگ انگلیسی هستن. زبانشان در کانادا انگلیسی و فرانسوی هستن و در ایالات متحده امریکا فقط انگلیسی صحبت میکنن و تاثیرشان همی است که در قرن 17 در اوایل قرن 17 انگلیسی ها فرهنگشان را در اونجا منتقل کرده و باعث گسترش فرهنگشان شدند. و همچنان درباره زبان های قاره امریکا صحبت کنیم. در امریکای لاتین فرهنگ و زبانشان را در نظر بگیریم. بخش های از امریکای مرکزی و امریکای جنوبی به دلیلی که فرهنگ اروپای لاتین هستن، مخصوصا مردم کشور اسپانیا و پرتغال که اینا به امریکای لاتین هم یا معروف هست، که در درس های جغرافیای سیاسی یه قاره امریکا هم به شما گفتم که مناطق مرکزی و مناطق جنوبی قاره امریکا رو به نام امریکای لاتین هم یاد میکنه، که یه به دلیلی هست که اروپایی ها فرهنگ اروپای لاتین در اون مناطق رفته به نام اروپای به نام امریکای لاتین هم یاد شده، که اروپای لاتین همی اسپانیا و پرتغال هستند. و زبان هایی که در این مناطق در امریکای لاتین هسته بیشترشان سه زبان مشهور اروپایی ها، اسپانیایی ها، پرتغالی ها و فرانسوی ها هسته، که اسپانیایی ها زبان رسمی 18 کشور هسته، 18 جمهوری از جمله 20 جمهوری منطقه هستند. و پرتغالی ها زبان رسمی مردم برازیل، فرانسوی مردم زبان رسمی مردم هایتی قرار داره. خب این بودم از درس امروزی ما شما درباره جغرافیای بشری قاره امریکا و همچنین درباره زبان و فرهنگ قاره امریکا، که بیشتر قاره امریکا فرهنگ و زبانشون بیشتر از مردم اروپا مشتق شدن به خاطر ای که قاره امریکا تحت مستعمرات زیاد مردم اروپا قرار داشته، که از جمله ما گفته میتونم مردم اسپانیا و پرتغال و انگلیسی ها تأثیر زیادی بالای مردم، بالای فرهنگ، بالای زبان، دین و مذهبشان تأثیر داشته، چون که وقتی که اروپایی ها مهاجرت میکردن با کشورهای متفاوت یا کشورهای متفاوت را تحت مستعمرشون قرار میدن، فرهنگ و زبانشون را هم منتقل میکردن. یک مثال واضحی است که وقتی که مدت زیادی هندوستان که در قدیم شامل کشورهای بنگلادش، پاکستان، هندوستان با هم یک جا بودن، هند بریتانیا یا بریتانیا بالایشان حمله کردن و تحت مستعمرشون قرار داشتن، که باعث شد فرهنگ اروپایی ها، فرهنگ مخصوصا بریتانیا بالای مردم تاثیر داشته باشه، که حالا بیشتر از مردم هند، پاکستان، بنگلادش زبان انگلیسی یا هم زبان مردم بریتانیا را دارن. یا مثلا غذاهای متفاوتی که وجود داره هم غذاهای محلی هندوستان و مردم بریتانیا با هم یک جای کردن. خب این چگونه هست؟ وقتی که بریتانیا کشور را تحت مستعمرهشان گرفتن، مثلا هندوستان را گرفتن، فرهنگ و زبانشان هم گسترش دادن. به همین دلیل هست وقتی که اروپایی ها به امریکا به مهاجرت کردن، هم فرهنگ و زبانشان به مردم اون مناطق گسترش دادن، که انگلیسی ها وقتی که
به آمریکای شمالی ها آمدن، فرهنگشان، از زبانشان، از دینشان، همهشان به اون مردم، به اون مناطق گسترش داده که حالا در آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا هر دویشون با زبان انگلیسی تکلم میکنن. مثلا مذاهب زیاد وجود داره، ولی مذاهبی که در انگلیس بوده، دینی که در انگلیس بوده، اما دین را در آمریکای شمالی هم انتقال داده. یا مناطق جنوبی